Craft.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجله رادیوی کشاورزی بسیار خوش آمدید. مجله رادیوی کشاورزی سعی می‌کنه در حوزه آموزش، ترویج و تحقیقات بروز و علمی در حوزه کشاورزی به شما کمک بکنه و البته دستیاری باشه برای رفع مشکلات علمی و آموزشی کشاورزان. اگر که به این موضوع علاقه‌مندید، حتما این برنامه رو دنبال بفرمایید. اما در این برنامه مجله رادیویی کشاورزی قرار هست که راجع به کشاورزی حفاظتی صحبت بکنیم و اطلاعات خوبی رو کسب بکنیم از جناب آقای دکتر مسیب حشمتی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، خوش آمدید. تقاضا می‌کنم که گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید.
سلام سرکار خانم نوازنی، متشکرم از توضیحات شما. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر مسیب حشمتی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه هستیم. قصد دارم با آقای دکتر در مورد کشاورزی حفاظتی صحبت بکنم. اگر شما هم در طول زندگی و فعالیتاتون به نوعی با خاک و کشاورزی حفاظتی سر و کار دارید، از شما فرهیختگانم دعوت میکنم در این گفتگو با من همراه باشید. آقای دکتر مسیب حشمتی سلام، وقت شما بخیر و شادی.
سلام علیکم، همچنین برای جناب عالی و شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و قبولی طاعات در این ایام ماه پربرکت دارم. انشالله که همه سلامت باشین، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر مسیبی، در کشور ما بحث کشاورزی حفاظتی به صورت نهادینه تا سالهای گذشته، سالهای خیلی دور وجود داشت. تا زمانی که به اصطلاح فشار زیادی اومد برای تولید بیشتر، این قضایا ادامه داشت، ولی بعد از اون یه مدتی به فراموشی سپرده شد. ولی الان هم در دنیا و هم در کشور ما دوباره مباحثی مثل کشاورزی حفاظتی با فشار بیشتری داره انجام میشه و کارهای خیلی زیادی انجام شده. من در ابتدای صحبت میخوام از شما خواهش کنم که راجع به کشاورزی حفاظتی، این که چی هست و چه اهمیتی داره، ابتدا با عزیزان شنونده صحبتی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. کشاورزی حفاظتی همونطوری که جناب علی فرمایش کردین در کشور ما یه سابقه دیرینه داره. همون گاوانای قدیمی که مردم به هر حال کشاورزان از دیرینه در سرزمین ایران به کار بردن، اون روش کشاورزی در واقع حفاظتی بوده. ولی بعد از این که تقریبا بعد از انقلاب صنعتی که افزایش سطح تولید و عمل کرد دو تا هدف اصلی بود، کشاورزی حفاظتی تقریبا به حاشیه رفت. ولی مجددا حالا ما بخواد قبل از اینکه تعریفش بکنم، ما از سر ناچاری و بحرانهایی که پیش آمده الان خوشبختانه توجه به کشاورزی حفاظتی بیشتر شده. دلیلش هم اینه که ما میشه بگیم از سر ناچاری و نیاز یه راهی هست که بایستی حتما اینه بریم. دلیلش هم اینه که ما به طور خلاصه چالش‌های کلیدی داریم که تغییرات اقلیمی، رقابت شدید برای تصاحب زمین و آب و انرژی، از بین رفتن تنوع زیستی، کمبود منابع آب و آلودگی آن، تخریب اراضی و تشدید فرسایش و نهایتاً گسترش فقر و نابرابری و آسیب‌هایی که امنیت غذایی دیده، اینا مجموعه باعث شده که ما باید به فکر چاره باشیم. به فکر چاره هم راه اینه که ما سازگاری و تاب‌آوری در شرایط بحران‌ها به هر حال مد نظر است و یکی از پایه‌های کلیدی برای سازگاری و تاب‌آوری مخصوصاً در شرایط تغییرات اقلیمی همین کشاورزی حفاظتی. حالا کشاورزی حفاظتی، این که ما میگیم کشاورزی حفاظتی، دلیلش این است که به هر حال این بحران ها رو داریم و یه سری کارهایی در کشاورزی به هر حال هست که ما اونا رو به هر حال مشکلاتی داره و به بار آورده، حالا در جای خودش بهش پرداخته میشه. ولی پایه و اساس کشاورزی حفاظتی اگر ما بخوایم به صورت خیلی به هر حال توصیفی تعریف کنیم، که کاربرد مجموعی از تکنیک‌هایی از قبیل نگهداری بقایای گیاهی، روش‌های کم و بی‌خاک‌ورزی یا شخم حداقل، تناوب زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل تردد ماشین‌های کشاورزی و استفاده از بستر یا پشته‌های عریض به هر حال به طور خیلی خلاصه 3 شاخص کلیدی داره کشاورزی حفاظتی. یکی بر حداقل برهم زدن و اختلال در خاک سطحی که اصطلاحاً بهش میگن تاپسویل یا خاک زراعی. هر چه ما در این قسمت کمتر دخالت کنیم، اینه کمتر زیر رو کنیم، اینه کمتر برای باعث میشه که خاک پایداری بیشتری داشته باشه و حفظ ماده عالی خاک و نهایتاً حفظ تنوع زیستی. ماده عالی خاک در خاک نقش کلیدی داره، مثل نقش گردش خون در بدن ما. یعنی در واقع اگر بخوایم خاک یک موجود زنده است، اگر فرض مثلا به عنوان یک مثلا تصور ذهنی به عنوان یک جانور در نظر بگیریم، به سیستم گردش خون ای موجود زنده ماده عالی خاک است. یعنی اگر شما به هر دلیلی ماده عالی خاک از حد مجازش کمتر بشه، در واقع خود اون مجموعه کامل خاک صدمه وارد میشه. اینا به عنوان تعریف کشاورزی حفاظتی هست و هدفش هم این است که ما یک تعادلی بین محیط زیست، که مهمترین بخش محیط زیست آب و خاک هست، مصرف نهادهای کشاورزی که مهمترینش باز کود و سم و بعد خود منابع آب هست، و تولید محصول سالم و نهایتاً یه حفظ معیشت کشاورز هست. یعنی بنابراین با هدف از کشاورزی حفاظتی، علاوه بر این که بحرانهایی که اشاره شد راهکاری برای سازگاری در شرایط هست، به هر حال یک تقریبا نیم نگاهی به حفظ معیشت کشاورزان، به تولید محصول کشاورزی، به محصول سالم و نهایتا پایداری محیط زیست داره. یعنی در واقع کشاورزی حفاظتی میشه زیربنای تعادل بین محیط زیست، مسائل اقتصادی، معیشت و تولید غذای سالم، که تولید غذای سالم یک پایی اصلی از خود امنیت غذایی است.
بسیار عالی. آقای دکتر، توی کدوم فعالیت‌های کشاورزی باید ما کشاورزی حفاظتی رو مورد توجه قرار بدیم؟ منظور اینه که اونایی که به اصطلاح بیشتر با آب و خاک و اینا سر و کار دارن، بیشتر خاک البته، اونا شامل کدوم دسته از فعالیت‌های کشاورزی هستن؟
مجموعه همه اینا به هر حال موضوع کشاورزی حفاظتی هستن. ولی اون 3 مورد که خدمت شما عرض کردم که ما کمترین اختلال و برهم زدن خاک انجام بدیم، این برمیگرده به شغل.
پس میشه بیشتر باغبانی و زراعت و اینا دیگه، مثلا شیلات و
تمام همه اینا رو در بر میگیره. کشاورزی حفاظتی مثلا در تقریبا همه اینا رو ببین ما در کشاورزی نهاده داریم. نهاده یعنی در مقابل ستاده اینپوت، یعنی ما اون چیزی که وارد زمین میکنیم بهش میگن نهاده. ما مدیریت اصولی اینها رو میکنیم که فرض ما آب شامل آب میشه، آب آبیاری، کود، دم، بعد همه اینا نهادهای کشاورزی هست. در مثلا روی کردی که قبلا بوده که ما در کشاورزی پشورده یا سنت یا اینتنسیو اینا، ما هدف چی بوده؟ هدف افزایش عملکرد محصول و بیشترین تولید محصول. خب این باز راهکاری که برای این کار بودن استفاده بیشتر از آب بوده، استفاده بیشتر از کود و سم و اینا بوده، ولی نتیجتا این شده که آسیب‌های خیلی زیادی به محیط زیست زده، به سلامتی انسان‌ها زده. شما وقتی کود زیاد مصرف کنید مثلا نیترات افزایش پیدا می‌کنه، سم زیاد مصرف می‌کنید، عناصر سمی و عناصر سنگین اینا با ترکیبات سرب و جیوه و اینا افزایش پیدا می‌کنه، بعد منابع آب کاهش پیدا می‌کنه، بعد فرسایش بالا می‌بره، نهایتاً بازخورد اینها دوباره آلودگی شدید منابع آب هست، سلامتی انسان ها هست و به طور کلی مصرف کنندگان دام به هر حال همه اینا آسیب میزن. در نتیجه و از همه مهمتر، ما در شرایط خوش‌سالی و تغییرات اقلیمی که کشور ما متاسفانه صدمات و آسیب های بیشتری دیده یا به عبارت دیگر در معرض بیشتر از این پیامدها هستیم، ما دیگه منابعی نداریم. مثلا شما منابع آبی نداریم که بیاییم مثلا نصف گذشته آبیاری کنیم به هر حال اگر فرض بود. در نتیجه ما برای بایستی شرایط روی کرد سازگاری و تاباوری که میخواییم در بر بگیریم یک تجدید نظری در روش های باغبانی ما، روش های زراعت ما، آبیاری ما و مصرف نهادار هست که یک پایش اصلاح شخمه. الان شخمه حفاظتی که در رست یا خاکورزی همون معادل شخمه. وقتی که ما میگیم اصلاح خاکورزی یعنی این که دلیلش اینه که ما بیشترین کربن سطح کره زمین در خاک نافته است و از این مقدار بیشترین نافته در سطح لایه سطحی خاک است. وقتی شخم زده میشه مقدار زیاد از این کربن از درون خاک خارج میشه، درنچه خاک فقیر میشه و آسیب های مثل گرمایش جهانی و آلودگی منابع آب خیلی بازخورد های خیلی زیادی داره یا پیامد های زیادی داره. بنابراین اولین و مهمترین پایه کشاورزی حفاظتی مخصوصا در بحث زراعت همون اصلاح شخم یا روش خاکورزی یا بی خاکورزی یا حداقل شخم است که از یک طرف هزینه های کمتر میده، کاهش میده، بعد فشردگی خاک کمتر میشه، انتشار کربن عالی کمتر میشه و این فیلتریشن یا همون نفوذ پذیر رواناب هم در خاک افزایش پیدا میکنه، محصولم رشدش مناسب میشه. به ویژه اینا در شرایط خوش‌سالی زمانی که بارندگی کم هست، مثلا بارندگی در اینا در مناطق نیمه خشک، این خود خاکورزی حفاظتی نمود بیشتری داره و پایداری ماده عالی ما به هر حال مثلا سوزاندن بقای گیاهی اینا باعث میشه که به هر حال آسیب خیلی زیادی به خاک میزنه. اون لحظه که گرما ایجاد میشه از میکروارگانیسم‌های خاک از بین میبره، یه سطح تیره که گرمای بیشتری جذب خاک میشه، تبخیر تعرف افزایش پیدا میکنه به هر حال و تبعات خیلی زیادی، ولی اینا مهمترین شد به هر حال اینا این آسیب ها رو داره.
درست آقای دکتر، ما وقتی که صحبت کشاورزی حفاظتی رو میکنیم بجز فعالیت های یعنی علاوه بر زراعت و باغبانی، این شامل مثلا دام، شیلات، زنبورداری، جنگلداری شامل اینا هم میشه دیگه؟ تو اینها کشاورزی حفاظتی مفهوم پیدا میکنه دیگه؟
بله بله. شما ببینید وقتی ما میگیم کشاورزی حفاظتی یعنی مجموعی از تمام فعالیت
هر چیزی که درش نهاده مصرف میشه.
بله نهاده مصرف میشه. ببین بعد اینا ضمناً وابسته به هم هستن. شما وقتی که فرض مثلا علوفه سالم تولید بشه یا خود مثلا فرض بجای گندم حالا جو برای دام یا به هر حال ذرت وقتی شما کشت میکنی، وقتی که ذرت شما نیتراتش به سمت معتدل و به هر حال او حد مجاز برای مصرف انسان حالا در دام یه مقداری ممکنه بیشتر باشه به او سمت هدایت میشه، در نتیجه غذای سالم و به هر حال غذای سالم منظور هم محصولات پروتئینی هست، محصولات فیبری هست و تمام مجموع اینا. بنابراین ما یک اصطلاح بهش میگم یک مدیریت جامع اینتگریتد منیجمنت که ما یه مدیریت یه واحد کشاورزی حفاظتی شامل دام و بعد باغبانی و زراعت و به هر حال و حتی چیز به هر حال ممکنه مثلا خیلی از چیزایی مثلا زنبورداری یا که جناب عالی فرمایش کردین اشاره کردین، همه اینا هر چیزی که متأثر از اینا باشه، یعنی به عنوان مصرف کننده از این مجموعه از یک سیستم کشاورزی وقتی که ارتضاء پیدا میکنه یا حتی از منافع اقتصادیش برای کشاورز و به هر حال برای حتی گیاهان داری و خیلی به هر حال بحث گسترده‌ای هست و مجموعه همه اینا رو به طور مستقیم غیر مستقیم در بر میگیره.
بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه برمیگردیم و نظرات آقای دکتر رو راجع به اینکه به چه صورت میتونیم اقدام بکنیم برای تحقق و توسعه کشاورزی حفاظتی شنونده خواهیم بود. پس با ما باشید و برمیگردیم و در خدمتتون مجددا خواهیم بود. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی و همطور مهمان گرامی برنامه. گفتگوی خوبی رو تا به این لحظه شنیدیم، خیلی استفاده کردیم. دوستان عزیز شنونده، شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 3036-37. اگر این موضوع برای شما جذاب شنیدنی یا شما نظری دارید، مطالعه‌ای دارید، شنیده و دیده‌ای دارید، با ما حتما در میون بگذارید. ممنونم، متشکرم، اما همچنان کنار ما باشید. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
اینجا مجله رادیویی کشاورزی است و با موضوعی که داریم دنبال میکنیم مهمان برنامه و آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما مجدد. تقاضا میکنم که ادامه گفتگو رو آغاز بفرمایید تا ما استفاده بکنیم کامل از صحبت‌ها، دانش و تجربه مهمان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، تشکر میکنم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر مصیب حشمتی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه. عزیزان همچنان در مورد کشاورزی حفاظتی صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبت من با ایشون شنیدید که منظور ما از کشاورزی حفاظتی چی هست و در کدوم یکی از فعالیت‌های کشاورزی باید کشاورزی حفاظتی رو مورد توجه قرار داد. در این قسمت از برنامه قصد داریم که صحبت بکنیم که برای تحقق و توسعه کشاورزی حفاظتی چه راهکارهایی رو باید بهش بپردازیم و لازم است که اجرا بکنیم و ازش استفاده بکنیم. آقای دکتر حشمتی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ببین، یک همونطوری که خود کشاورزی حفاظتی حالا به هر حال جدای از عنوانش بحث گسترده و پیچیده است، برای تحقق بخشیدنش هم این نیازمند مشارکت بخش دولتی، کشاورزان و بخش کارشناسی اگر ما بکنیم به صورت و بخش حتی حقوقی، یعنی به تقریبا میشه بگید که تمام جامعه بایستی درگیری بشه، منتها به صورت مستقیم و غیر مستقیم، هرچند که خود کشاورزان و متخصصین کشاورزی دو جزء اصلی این کار هستن. ولی ببین، به عنوان نمونه وقتی شما میخواین گاواهن یا سیستم خاکبرزی عوض بکنین، این نیاز به ایجاد که مثلا چه کارنده های مستقیم، ادوات جدید، اینا وقتی که وارد برای کشاورز فراهم بشه، این تمهیداتی میخواد، مثلا تمهیدات مالی، مثلا فرض یا برات تسهیلات وام، خود یارانه ها باید به این سمت هدایت بشه. بنابراین وزارت کشاورزی که عنوان متولی اصلی کشاورزی هست، اولین راهش اینه که مثلا اینا باید یه قدم هایی بردارن برای حمایت از کشاورزان، چرا که در واقع همه خود وزارتخانه به عنوان تسهیلگر این روند قلم داد میشه. وقتی شما میخواین یک کاری تسهیلگری کنین، باید اون خدمات و اون نیازها و اینا یا به طور مستقیم در اختیار کشاورز قرار بدین، یا اینکه یک مقدماتی فراهم بیارین یا تمهیداتی باشه که کشاورز بشه راحتی به اینا دستیابی پیدا کنه. اولینش خوب به هر حال همین مشوق‌های مالی هست اینا. بعد به تدریج که جلو میریم نیاز به قوانین داریم، مثلا ما برای مصرف کودهای شیمیایی حد مجاز اینها، و بعد مقدار اگر به هر حال ممکن است نیاز به اصلاح قوانین یاد نبرد، بنابراین با نیاز هست که کاش خود وزارتخانه با همکاری کارشناسان به هر حال زبده و با تجربه دوایه یا قوانینی برای دستیابی و تغییر اینا به هر حال نمی بخش قضیه هست. یه بخش دیگه از قضیه اینه که آموزش کشاورزان هست، بایستی حتما زمینه های آموزش و ترویج کشاورزان اصلا دیگه که همین با این مبانی کشاورزی آشنایی پیدا بکنن، مزارع نمونی باید ایجاد بشه که کشاورزان برن از اونجا آشنایی پیدا بکنن.
بله.
آموزش های مثلا فرض به صورت فشرده یا به هر حال دوره‌ای، مثلا فرض کنید شما یه تراکتور جدیدی، ادوات جدیدی، کشاورزا باید مثلا به صورت دوره‌ای با همکاری با نهادهای مثلا مدیریت آموزش ترویج کشاورزی استان یا شهرستان یا حتی بهستان محلی خدمت با اینا آشنایی پیدا بکنن. بعد برای حتی آزمایشگاه های مواد غذایی هست، شما اگر فرض بکنید به عنوان دقیق تر باشه، یعنی باز اینجا بحث نهادسازی هست، یه سری به هر حال دفترها هست، یه سری کنترل ها هست. بنابراین منظور اینه که این نیاز به تمهیدات داره که تقریبا میشه بگید که جامعه همه باید در رأسش خود وزارت جهاد کشاورزی، تیم کارشناسی مرتبط با موضوع و بعد به هر حال حمایت های مالی تخصیص اعتبار اینا و آموزش بیش از پیش، آموزش های عملی در قالب همین ورکشاپ ها یا به هر حال کارگاه های آموزشی. و خوشبختانه روند هم شروع شده و مثلا در استان کرمانشاه که ما هستیم الان انصافا همکارا در دهستان ها الان خیلی از نیروهایی که هستن در سطح دهستان ها با مردم ارتباط دارن، ادواتی که دارن به تجربه کار میرن، کارخانه هایی که تولید همین ادوات یا برحال بر، ولی در بحث خود مصرف نهادهای کشاورزی ضعف بیشتر در اونجا هست که برحال اینم به نظر من داره شروع میشه یه روند به طور خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم یه تقریبا دورنمای خوب و امیدوار کننده در پیش هست انشاءالله، ولی نیاز به تصحیح در این روند و هم گسترشش در سطح کشور و همین که برحال در داخل همین استانا اینا هست. و یک نکته دیگه ای که کشاورزان پیشرو در این زمینه خوشبختانه زیاد هستن، افراد باسواد و در استفاده از تجربیات و همکاری و مشارکت فعال و بیش از پیش اینا هم میتونه در این روند کمک بیشتری ما
بکنه. الان آماری شما حضور ذهن دارید که چقدر از واحدهای بهره برداری تحت پوشش فعالیت‌های کشاورزی مشمول برنامه حفاظتی هستن؟ یعنی برنامه کشاورزی حفاظتی در موردشون اجرا میشه؟
من متاسفانه آمار دقیق ندارم. دلیلش اینه که ما در مرکز تحقیقات کار را انجام میدیم، به هر حال ما بیشتر بر روی روند کار، اجرای کار به صورت پار وقت با مدیریت ترویج ارتباط داریم و اونجا، ولی خدمت شما عرض کردم که داره شروع شده و خیلی به هر حال استقبال میشه الان، چون مثلا مخصوصا در دیمزارها که وقتی که بارندگی فصل بهار کاهش پیدا میکنه محصول و عملکرد محصول به شدت کاهش پیدا میکنه و الان به همین دلیل کشاورزان پیشرو خیلی زیادی دارن شروع کردن این کارا رو انجام میدن. مؤسسه تحقیقات دیم سازمان آموزش تحقیقات هم در این زمینه انصافا فعال هست و به طور کلی چیزی که من فقط اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم که ما در تقریبا اکثر تجربه کاری من خودم در اکثر نقاط استان کرمانشاه به صورت جست و گریخته شروع شده این کارها، به هر حال خیلی هم ابتکار عملهایی وجود داره، ولی چیزی که تجربه ما کسب کردیم هرچه محققین صاحب نظران اینا با مردم و کشاورزان مخصوصا کشاورزان پیشرو در تعامل باشن بیشتر به این موضوع کمک کرده.
دکتر در برنامه های بالادستی کشور، برنامه های توسعه‌ای، اهداف یا کمیتی براش تعریف شده یا نه؟
اونا بله. ببین واحد زراعت الان تقریبا خود معاونت زراعت رو من با حتی تو باغبانی کمی شاید کمتر، ولی تو زراعت این موضوع داره به تدریج جا میفته. منطقه بحث اصلی که هست این که ببین شما وقتی میخواین کنترل بکنین بحث نهادسازی اینا مثلا شما آزمایشگاه‌های زیادی ما نیاز داریم. مثلا اگر فرض یه روزی
خب آی دکتر این قسمت صحبتتون رو پس اینطور جنبندی بفرمایید که ما مجموعاً چه تمهیدات چه الزاماتی لازم هست تا دولت بتونه به توسعه کشاورزی حفاظتی کمک بکنه. این چند دقیقه‌ای رو که وقت داریم لطفاً
ما به طور خیلی خلاصه
به صورت خیلی خلاصه این رو آیتم هاش رو
ببین. اول این آیتم خود هدایت یاران یاسوکی تا و مشوق ها بیستمده، یعنی وقتی که شما میخواییم به کشاورز وادار بکنیم به استفاده از ابزارآلات جدید یا ادوات جدید، این باید که مشوق هایی باشه. مثلا فرض میخواد یه خریدی باشه، گاواهنی خرید کنه، تراکتور یا وسیله، اینا یه سری ای قسمت قضیه. دوم که خود قانون گذاری هست به عنوان بخشنامه هست، برحال خود قانون حتی برای تشکیل در مجلس اینا نیاز هست. بعد تأسیس آزمایشات و کنترل و بحث‌های کنترلی خیلی زیادی نیاز هست و در کنار اینا آموزش‌های بیشتر، آموزش‌های عملی که و ایجاد سایت‌های ترویجی، یعنی شما الگوهای کشاورزی حفاظتی مثلا در هر استانی 7-8 تا نقطه باشه که کشاوردان از اینا بازدید و عملا اون تغییرات ببینن، یعنی وقتی که عمل کرده محصول بالا میره اونا ببینن، آشنایی پیدا بکنن و آموزش بیش از پیش، یعنی این روند اینا به عنوان خیلی خلاصه پایه های همین کشاورزی. و ما نیاز به قانون داریم، به همزمان با اینا یه قانونی، یه الزام قانونی که استفاده از شخم متداول که به عنوان معضل کلیدی در این بین هست، یه به تدریج حذف بشه تا زمانی که کاملا قدغن بشه یا به هر حال از بین بره.
راجع به نقش آموزش و ترویج هم یه اشاراتی داشتید تو صحبتتون، خیلی خلاصه اینجا ظرف یه 60 ثانیه ای آقای دکتر بفرمایید که آموزش و ترویج چه نقشی میتونه در توسعه کشاورزی حفاظتی داشته باشه.
ببین نقشش کلیدیه. وقتی آموزش ترویج برای ما که در داخل استان هستیم باید برنامه‌ریزی میشه، همین بازدیدها، همین جلسات، ورکشاپ ها، نمیدونم به هر حال جلساتی که تقریبا حالت صمیمی داره با کشاورزان، تو شما کشاورز باید اول ذهنیت کشاورز عوض بشه، یعنی از نظر همه ما اینطوری هستیم، یعنی باید کشاورز ذهن و فکرش به مرحله‌ای برسه که ای بدانه که کشاورزی روند کشاورزی جاری یا فعلی نیاز به اصلاح داره. یک دوم کشاورزی حفاظتی به درد او، برای درآمد او، برای تولید محصول سالم و مفید و کافی در حال این راهکار اصلیه. همین که به این مرحله برسه ای با آموزش ترویجه و بقیه مراحل هم به تدریج شروع میشه، یعنی به عنوان باور اون تغییر بدی، دیدگاهش تغییر بدی، این نقش کلیدی ترویج و آموزش شاورد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصیب حشمتی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه.
خیلی ممنون همچین از جناب عالی و همکاران عزیز من که این وقت در اختیار بنده گذاشتین.
زنده باشید، خداوند نگهدارتون.
خداحافظ شما. خدا
زنده باشید. عزیزان شنونده، به نقل قول از یکی از دوستان بازوقمون، از خداوند آبی آسمان ها براتون آرزوهای سبز دارم. همیشه خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو پیش بردن، سوالهای خیلی خوبی پرسیدن. امیدوارم که این سوالهای شما شنونده ها هم بوده باشه و نهایت بهره رو از این برنامه برده باشیم. و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه. خب به پایان این برنامه مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. خیلی متشکریم که به این برنامه توجه دارید، برامون پیام ارسال میکنید و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال میکنید از طریق 30036-37. در خدمت شما بودیم. من معصومه نوازنی، همینطور که صدا بردارمون خانم فاطمه یگانجلی، آقای مهندس ناصر نوروزی کنار ما بودن که راهبری گفتگوها رو داشتن و پویان امینیان تهیه کننده محترم برنامه. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.